بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله وصلى الله على الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. نظریه دوم که بطلان نماز در فرض پنج باشد، بطلان قائل زیاد دارد. حالا چه مشهور باشد که نسبت به مشهور فی غیر واحد من الکتب داده شده، یا مشهور نباشد. قائلین به این نظریه مثل مرحوم نراقی در مستند، مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عروه و غیرهم، دو دلیل دارد. دلیل اول بر بطلان استدلال به دو روایتیست که در باب دوازده از رکوع موجود است. توجه داشته باشید، این باب چند روایت دارد که اغلب اون روایات را مرحوم حائری در کتاب صلات صفحه 390 که منها صحیحه رفاعه هست، یعنی در واقع کل روایات باب ده را مرحوم ها شیخ در صلات آورده، ولیکن ما این کار را نمی کنیم. جهتش این است که خود مرحوم ها شیخ ادعا میکنه که این روایت که صراحت در فرض سوم، صراحت در بعد سجدتین داره. خب چرا ذکر بکنی که بعد ردش بکنی؟ اصلا من خیال میکنم ما اگر ذکرم بکنیم برسیم در مسئله تعارض ممکنه به این روایات استدلال کنیم. غرض توجه داشته باشید، این باب این روایات را ذکر کرده، ما فقط از این روایات دو روایت را ذکر می کنیم برای بطلان. حالا در مقام تعارض اگر خواستیم به مناسبت اونها را ذکر میکنیم. از این باب روایاتی که دلالت بر بطلان دارد، حدیث دو و حدیث چهار است. ما فقط به این دو حدیث استدلال میکنیم. اگر دیدی جاهای دیگه اون احادیث هم آوردن، اما من خیال میکنم که ضرورتی به ذکر اونها نیست. این دو روایت که حدیث دو از باب ده از رکوست عن اسحاق ابن عمار، روایت معتبرتون هست. سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل ینسی عن یرکع، قال علیه السلام یستقبل علی احد الاحتمالین. امام این فرمان خوب دو مرتبه بگیره که اگر از سر گرفت هر چیزی جای خودش واقع شده. اگر آقاد نکند اشیا جای خودش واقع نشده. امام علیه السلام بنابر این تقدیر می فرمه خوب راهش اینه که یستقبل را با آده بزنید نه به رکوع. می فهمه خوبی نماز را دو مرتبه بخونه، که اگر نماز را دو مرتبه خوند همه جای خود واقع شده. رکوع بعد از حمد واقع می شود، رکوع قبل از سجدتین واقع می شود، سجده بعد از رکوع واقع می شود. در واقع امام علیه السلام تعلیلی برای بطلان این نماز ذکر کرده است و اون تعلیل این است که اگر شما این نماز رها کردی دو مرتبه خوندی همه افعال جای خود را واقع می شود، اگر این کار را نکردی افعال جای خودش واقع نشده، برای اینکه رکوع بعد از سجده واقع شده. میخوای اگه اصلاحش کنی این نمازه باید رکوع کنی، رکوع کردی رکوع بعد از سجده واقع شده. فعلیه معتبره عمار دلالت بر بطلان این نماز در فرض پنج دارد. روشن شد تقریب استدلال به این روایت؟ قهرن اگر این شد باید ینسی را بعد از سجدتین و بعد سجده اولا و همه بگید مشمول این روایت هست. اختصاص به بعد سجده اولا نداره، اختصاص در سجده اولا نداره. اگر این شد اطلاق ینسی، این روایت را میگوید بعد از سجدتین باشد این نماز باطل است، در سجده اولا باشد این نماز باطل است. و یعید ذلک حدیث چهار از باب ده، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل نسی عن یرکع، قال علیه السلام علیه الاعاده، امام فرمود این نماز باید دو مرتبه انجام بدهد، این نمازی که آورده شده باطل است. به اطلاق نسیه ان یرکه تمسک شده که این بعد از سجدت این باشد باطل است، قبل از سجدت این باشد باطل است، بین سجدت این باشد باطل است، در سجده اولا باشد باطل است. نسیه ان یرکه همه اینها میشه بعد از سجدت یادش بیاد، میشه بین سجدت یادش بیاد، میشه بعد از وسط سجده اولا یادش بیاد، میشود قبل از سجده اولا که فرض چهار است اون باشد. کل فروض را از این اطلاق برداشت شده، همونجور که ملاحظه میفرمایید مرحوم آقای حکیم میگه اطلاق ضعیفه. حالا میگیم چرا ضعف داره اطلاق. غرض این است که به همین ترتیب به این دو روایت که روایت عمار معتبرتون است که معید به روایت ابو بصیر است. چرا این را معید قرار دادیم، دلیل قرار ندادیم؟ با اینکه اغلب کتب فقهی رو این حدیث کار کرده، روایت اسحاق را زیاد نیاوردن، هر کسی کار کرده استدلالن و اشکانن به حدیث چهار این باب، دو تا روایت در این باب دارد به نظر ابو بصیر. به این روایت ابو بصیر قائلین به بطلان این نماز استدلال کردن، جهت این که معید قرار دادیم در سند محمد ابن سنان است. محمد ابن سنان مورد اختلاف است، جماعتی میگویند ثقتون است، نوع محققین توثیق را قبول ندارند. عبدالله ابن سنان معتبرون ثقتون، اما محمد ابن سنان ثقه نیست. یک وقتی با یک آقایی در نجف اشرف بحث میکردیم، کار به اینجا رسید، اون محروم فرمود من استخاره کردم که ثقتون. گفتم آقا ثقه که با استخاره درست نمیشه. قرض این خیلی حرف در محمد ابن سنان، و چون که ما این بزرگوار را دلیل معتبری بر توثیق نداریم، مؤید معتبره اسحاق ابن عمار قرار دادیم. فعلیه دلیل اول خصوصا روایت ابو بصیر که حدیث چاره واضحت و دلالت است بر این که نسیان رکوع مطلقا موجب بطلان صلات است. این استدلال به این روایت به روایات. دلیل دوم بر این نظریه این است که میگوین افروز که این روایات دلالت بر بطلان ندارد، ولیکن مقتضای اصول عملی بطلان صلات است، یعنی تمسک به اصول عملی کردن. تقریب استدلال به اصول عملی، تمسک به قاعده اشتغال است. تقریب دلالت قاعده اشتغال بر بطلان این نماز این است که هر انسانی که یقین دارد که نماز ظهر برش واجب است، نماز عشا برش واجب است، پس این مصلی یقین به اشتغال ذمه به نماز دارد، بدون آعاده این نماز شک در فراغ ذمه دارد. چرا شک دارد؟ جهت این که شک پیدا می شود چیست؟ جهت شک این است که این نماز اتیان به مأمورم به علی وجهی نشده است. این نماز اونجوری که خدا دستور داده که نیامده، کیفیتی که خدا دستور داده که نیامده. چرا؟ برای اینکه کیفیت نماز این است: حمد را بخواند، سوره را بخواند، رکوع را بکند، سجده را هم انجام بدهد. این نماز در این فرض رکوعش نیامده، با نیامدن رکوع اتیان به مأمورم به کما هو حقه نشده. حالا نمیگیم باطله، حد اقل این است که ما شک میکنیم این نماز مفرق هست یا نی. چرا شک میکنیم؟ برای اینکه اتیان به مأمورون به علا وجه نشده. چرا اتیان به مأمورون به علا وجه نشده؟ برای اینکه رکوع بعد از سجده آمده، جای رکوع قبل از سجده هست، جای رکوع بعد از قرائت هست. این رکوعی که شما میخواین اصلاح کنین نماز را، بعد از قرائت گرچه آمده است به تقریبی که بعدها خواهیم گفت، برای اینکه اگر میخوان اصلاح کنن باید هم سوره هم بخونن به ادله ترتیب. این از این جهت بعد از قرائت آمده اما قبل از سجده نبوده، سجده قبل از این رکوع آمده. بنا ان لهذا حد اقل، حال بگو روایات دلالت نداره، ما شک در فراغ داره. اگر این آقا برگشت، حمد را خواند، سوره را خواند، رکوع را کرد، سجدتین را کرد، نماز را تمام داره، این یقینه به فراغ ندارد. چرا؟ برای اینکه جابجا شده. چرا؟ برای اینکه کل شیئن فی موضعه نیامده، رکوع بعد از سجده آمده، قبل از سجده نیامده. اگر شک کردیم، شک در فراغ، قانون کلیش در اصول خونده این به اینکه یقینه به اشتغال یقینه به فراغ میخواد، یقین به فراغ متوقف بر این که این نماز را دو مرتبه بخواند. اگر دو مرتبه خواند همه جا به جای خود آمده، نماز ذمه فارغ میشه. اگر اعاده نکرد، حداقل این است که شک در فراغ است. قاعده اشتغال میفرماید به این که این نماز باید دو مرتبه خونده بشه. دو مرتبه خونده بشه این معناش بطلان صلاته. حداقل نظریه سوم درست میشه که بگیم احتیاط بکنه به قاعده اشتغال. روشن شد تقریب دلالت اصل عملی بر بطلان این صلات، یا بطلان اسمشو نگذارید، بر وجوب اعاده این نماز. وجوب اعاده این نماز چرا؟ لقاعدت الاشتغال، برای اینکه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. دقت کنید این فرض را باید یک جوری بتوانید اینا فهمیده باشید که یقینی به فراغ بین نماز بیاد. ها حالا راهش چیه؟ خودش یک مباحثه ای طول میکشه. اگر میخوایم این قاعده اشتغال را بزنیم، باید شک را برداریم. چه بکنیم که شک برداشته بشود؟ این قاعده اشتغال را مرحوم حائری در صلات بیان کرده. ملاحظه کنید صفحه 390، مهمترین دلیل برای این نظریه را همین اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که در فرض پنجم بفرماید این نماز باطل است. اگر نمیخواد بگید باطل است، بفرماید این نماز دو مرتبه باید انجام بشه. حالا میخواد باطل باشد یا نباشد. روایات را گرفتید، باطل است. قاعده اشتغال را گرفتی، قاعده اشتغال بطلان را نمیرسد. اشتغال ذمه را میرسانه که وجوب اتیان به این نماز مستقلن است. این دلیل بر نظریه دوم. این دو استدلال هر دو مشکله داره. هم استدلال به روایات مشکله داره. اگر خوب دقت بکنید، شاید بحثش این هفته هم تمام نشه اگر مفصل بحث کنید. هم استدلال به قاعده اشتغال مشکله داره. فعلا کلام در عدم دلالت این روایات بر بطلان است. ملاحظه بفرمایید، حدیث دو: سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان الرجل ینسی ان یرکر. سؤال واضحه. قال علیه السلام یستقبل. این یستقبل یعنی چه؟ ما در مقام استدلال چجور معنا کردیم؟ استقبال را به معنای وجوب اتیان به نماز مستقلن معنا کردیم. استقبال یعنی چه؟ یعنی این نماز را سر بگیره. این یک احتمال در روایت، لعل این احتمال بدم نباشد. مشکل رم از همین احتمال درست میشه، خودش یک دو تا درس بشه. احتمال دوم این است که مراد از یستقبل از سر گرفتن رکوع باشد. سوال از چی؟ سوال از رکوع دیگه نی؟ سوال میگه رکوع را نیاورده. ممکن است مراد امام علیه السلام این باشد خوب حالا انجام بده رکوع دو مرتبه انجام بده. اگر رکوع را فراموش کرده یستقبل، یعنی دو مرتبه حالا شروع کن، از سر شروع کن، الان رکوع را انجام بده. پس این روایت حداقل این است که یک اجمالی مختصراً دارد، از این جهت که ما نمیدانیم این یستقبل سر گرفتن رکوع است یا سر گرفتن نماز است. اگر مراد از این یستقبل انجام رکوع باشد، خب این که دلالت بر صحت داره، دلالت بر بطلان نداره. اگر فی علم الله مراد امام علیه السلام این بود که در این فرض رکوع را انجام بده، خب اینه که قائلین به صحت هم که همینا میگن. قائلین به صحت چی میگن؟ میگن این نماز درست، راه اصلاح داره. راه اصلاحش این است که بعد از سجده حرکت کن، حالا که یقین پیدا کرده حرکت کن، حمد را بخون، سوره را بخون، رکوع را انجام بده، سجده را بعدا انجام بده. بنابر این احتمال که مراد از یستقبل انجام رکوع در این نماز باشد، این دلالت بر صحت دارد، دلالت بر بطلان ندارد. این دلیل بر نظریه اولا می شود که این نماز صحیح است، مشکلی نداره. مشکلش فقط زیاده سجده ای که تقدم الکلام که مانعی نیست. یستقبل حرکت میکنی، حمد را میخونی، سوره را میخونی، رکوع را میکنی، سجده را میکنی، نماز را تمام میکنی. پس این حدیث شریف بنابر این احتمال که علی خلاف بطلان عدل است. شما میگوی نه رکوع نکن، دو مرتبه نماز بخون، این میگه رکوع بکن، این میگن این نماز صحیحه، با انجام رکوع مشکلی نداره. این علی تقدیر این که مراد از یستقبل استقبال از رکوع، یعنی انجام رکوع بعد از یقین به نسیان است. این در صورتی که قائل هم دارد، طوری نیست که احتمال تلویگی باشد، میگن این یستقبل مراد استقبال از رکوع هست، برای اینکه سوال از رکوع هست. و اما اگر مراد احتمال دوم باشد، قائل بشویم که مراد امام علیه السلام از یستقبل اعاده نماز باشد، بناءً علی هذا این کلمه اگر پسبند نداشته باشد، فقط همین کلمه را ما حساب بکنیم، دلالت این روایت بدون پس بند بر بطلان این نماز واضح است. برای اینکه میفرماید نماز را عاده بکن، استیناف کن، دو مرتبه بخوان. خب دو مرتبه بخوان نماز باطل بوده که میخواد دو مرتبه بخوانه. پس بناهم بر احتمال دوم که مراد از استقبال اعاده نماز باشد، این جمله بدون پس بند دلالت بر نظریه دوم دارد، ظهور در بطلان دارد. ولیکن مشکل این روایت این است که این روایت پس بند دارد. اون پس بند ببینیم این ظهور را چه کارش میکنه. افروز که مفاد این روایت استقبال از نماز باشد، آعاده نماز باشد، آیا این ظهور به قوت خود باقیست یا از این ظهور باید رفعیت کرد؟ گاهی اوقات صد قرینه بر مراد از روایت میشه، گاهی اوقات ذیل قرینه بر مراد از روایت میشه، گاهی اوقات یرمی تصرف در اثر میکنه. توجه کردید؟ نمیشه ما کلمه را به نفسها حساب بکنیم، صدرم القا کنیم، زیدن القا کنه، این نمیشه. برای اینکه در اغلب موارد زید قرینه بر صدر میشه، یرمی قرینه بر مراد از اسد میشه. حالا اون زیل در این روایت چیست؟ اون زیل در این روایت این کلمه هست: حتی یزع کل شیء من ذلک موضعه. این حتی تعلیلیه، به منزله علت برای وجوب دو مرتبه خوندن است اگر ظهور دارد. این زیل را ما باید معنا کنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم چه وقت وضع کل شیء موضعه شده. قبل از این تحلیل باید یه نکته یا فراموش نکرده باشیم. در اصول خونده این که علت گاهی زوقات معممه، گاهی زوقات مزیقه، ولو معلول اعمه، ولیکن به مختزای علت از عموم معلول باید رفعیت کرد. خونده در اصول بحث مفصلیه، در اصول دیگه میگن علت کما این که معمم است لا تستو لنه و مسکر، کل مسکر چجور سآل از خمره بگی کل مسکر حرامه. برای این که میگه علت معممه، ولو معلول خمره، اما علت اعمه. گاهی زوقات علت مزیق، لأنه عالمونه، لأنه عادلونه، کل عالم را تزیق میکنه به عالم عادل، عالم فاسق کل حجر فی جنب الانسان است. هر از این را در مطالعه کنید اگر فراموش کردید. علل گاهی از اوقات موجب تعمیم در موضوع می شود، گاهی از اوقات موجب تزییق در موضوع می شود. اگر این قاعده را کاملا در ذهن آوردین، باید ببینیم این حتی یزع کل شیئن چند مورد داره، یک مورد داره یا چند مورد داره. تتمه بحث فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.